بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم السفراء سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين ولا سيما خاتمهم بقية الله في أرواح الحجة ابن الحسن أجل الله تعالى فرجه ورزقنا زيارته وشفاعته وجعلنا من أعوانه وأنصاره ومن الطالبين لثار جده ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. کلام در پیرامون علم حضوری و حصولی به پروردگارمان بود. در علم حضوری عرض کردیم هر کسی به درون خودش، به قلب خودش وقتی مراجعه میکنه احساس میکنه یک ارتباط قلبی با خدای خودش داره. بدون اینکه اون معنا رو تحصیل بکنه وجود داره، درک میکنه، نظیر درک گرسنگی. انسان وقتی گرسنگی رو احساس میکنه، درد رو احساس میکنه، تشنگی رو احساس میکنه، محبت و علاقه به کسی رو احساس میکنه. اینا همه درکاش، درکای حضوری. جدای از اون استدلالی که وجود خدا میشه که اونجا یک واسطه میخوره، این درک حضوری هم هست. انسانی که علاقه به یک کسی داره، این علاقه سبب یک کشش و تمایل درونی میشه، یعنی قلبن او رو میکشونه به طرف محبوب. و هیچ وقت ما کشش بدون طرف نداریم. یعنی من بگم احساس میکنم علاقه دارم، اما این علاقه روی مرکزی فرود نیاد، این نمیشه. محبت وقتی از قلب من صادر میشه روی مرکزی باید واقع بشه. این رو از این جهت دارم عرض میکنم که بعضی میگن که برفرض وجود ما کشش به طرف خدا باش، فطرت ما، سرشت ما اقتضا میکنه که به طرف خدا متمایل بشیم. این کشش وجود ما هست، اما این تمایل و کشش درونی دلیل نیست که خدایی هست. شاید تمایلی است تو وجود من، اما هیچ واقعیت هم خارج نیست، هم تو بیجهت تمایل پیدا کردم. میگیم نمیشه. کشش بدون طرف نیست، یه چیزی هست، ولی اون چیزه رو کنهش رو من نتونم کاملا درک بکنم، اما بی جهت هم تمایل به یه سمت انسان پیدا نمی کنه. یه چیزی هست، این تمایل یه حالت فطری هم داره تو وجود انسان، یعنی ناخودآگاه. اگر گرد و غبار روی نفس او رو نگرفته باشه، ناخودآگاه احساس میکنه که باید یه خدایی داشته باشه، با او حرف بزنه. حتی یگانه بودن خدا یه حالت طبیعی داره برای انسان. فطرتا انسان مایله که یه خدا داشته باشه. حضرت یوسف علیه السلام وقتی که به اون برادرای زندانیش میخواست یگانه بودن خدا رو ثابت بکنه، اصلا بدون اینکه وارد استدلال بشه سوال از قلب اونها کرد، سوال از وجدان اونها کرد، گفت شما قلبتون درونتون به چی تمایل داره؟ چی دوست می‌دارید؟ دوست دارید دو تا خدا داشته باشید، دو تا رب داشته باشید، یا یه دونه؟ دیگه این بحث از استدلال نیست. سوال از فطرت. میگه ارباب متفرقون خیره، چند تا رب داشته باشی بهتره. ام الله الواحد القهار، مطالب فطری نشونش اینه که یادگیری نیست، تعلیم و تعلم توش نمیاد، و همچنین نشونه دیگرش فراگیر بودنشه. همه جا این حالت هست تو همه انسان ها، چون فطرت دیگه، یعنی خلقت، خلقت یه انسان با انسان دیگه که فرق نمیکنه. تو همه زمان ها هر چی انسان بوده و در همه مکان ها هر چی انسان هست، همه همینطور. تو همه زمان ها از جهت طولی و در همه مکان ها از جهت عرضی، تو همه جا یافت بشه. وقتی یافت شد، این دلیل بنده که این فطرت، این کاشف از اینه که سرشت اینها اینطور مخمر شده. خب این که گفتیم با دل درک میکنه خدا رو، با چشم سر نمیخوایم بگیم خدا دیده میشه. خدا هیچ وقت با چشم دیده نمیشه. در قرآن چند جا این مطلب گفته شده. یک موردش همین آیه بود که تلاوت شد، آیه 103 سوره انعام، لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار. هیچ بصری خدا رو درک نمی کنه، هیچ چشمی خدا رو درک نمی کنه، نمی بینه. اما خدا همه ابصار و چشمها رو می بینه. این که میگه هیچ بصری خدا رو نمی بینه، مراد افراد حتی وهم هم هست، یعنی در وهمشان کسی نمیتونه خدا رو درک بکنه و این مهمتر از چشمه. چرا مهمتره؟ دلیلش اینه که میدان فعالیت وهم انسان خیلی بیشتر از میدان فعالیت چشم انسان. اینطور نیست؟ چشم انسان فقط موجوداتی که در محدوده دیدشش رو میبینه، اما فکر میشینه صدها فکر رو تو ذهنش نقش میبینه. اصلا چه بسا همچی موجودی تو خارج هم نیست. شهرهایی رو تو ذهنش تصور میکنه که اصلا وجود خارجی نداره، کوههایی رو میشینه تصور میکنه که اصلا وجود نداره، حیوانات عجیبی رو میشینه تصور میکنه که اصلا همچون چیزی نیست. وهم انسان خیلی میدانه وسیع داره، اصلا صد برابر هزار برابر اینا نمیشه که قابل مقایسه نیست با چشم انسان. لا تدرکه الابصار، این که میگه چشم ها خدا رو نمیبینه، روایت میگه یعنی وهم ها احاطه بر خدا نداره. وقتی اوهام محیط بر خدا نباشه، وقتی میخواید چشم خدا رو ببینه، تو وهمش هم نمیتونه درک بکنه، با چشمش میخواید خدا رو ببینه، یقینه نمیشه. این روایت رو توجه کنید، از امام نهم علیه السلام: اوهام القلوب ادق من ابصار العیون، وهم هایی که در قلب انسان میاد، در فکر انسان میاد، خیلی دقیق تره از اون چیزایی که در چشم سر میاد و با چشم میبینه. انت قد تدرک به وهم کسند و البلدان التي لم تدخلها ولم تدرکها. تو با وهمت میتونی مکانها و شهرهایی رو تصور بکنی که اصلا داخلش نشدی، نرفتی تا بالا اونجا، ولم تدرکها به بصره، با چشمت اصلا ندیدیش، اما با وهمت اونا رو تصور بکنه. بعد حضرت جواد علیه السلام میفرمان: فاوهام القلوب لا تدرکو فکیف ابصار العیون، وهمهایی که تو قلب خطور میکنه نمیتونه خدا رو درک کنه، چگونه انتظار داره چشمی که تو سر خدا رو ببینه؟ پس خدا با وهم قابل تصور نیست، با چشم سر هم دیده نمیشه، اما او همه چیز رو میبینه و هو یدرک الابصار. این دو تا جمله تو آیه دنبال هم اومده: لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار. اول میفرماد هیچ مخلوقی نمیتونه خدا رو درک بکنه، ببینه او رو. جمله دوم میگه خدا همه چیز رو میبینه. آخر آیه میفرماد و هو لطیف خبیر. این لطیف و خبیر دو تا کلمه به منزله علت برای دو تا جمله قبله. لطیف علت برای جمله اول، خبیر علت برای جمله دومه. اینطور میشه، جمله اول وقتی میگه که هیچ کس خدا رو نمیتونه درک بکنه، به وهمش هم نمیتونه خدا رو درک بکنه، یکی کسی میگه چرا، به چه دلیل، علتش چیه که خدا رو نمیشه درک کنه، میگه چون خدا لطیفه، موجود لطیف قابل رؤیت نیست. اگه جسم بود که به اصطلاح فلاسفه کثیف میگن، اون چرا خوب دیده میشه. جمله دوم وقتی میگن هو یدرک الابصار، خدا همه چشما رو میبینه، همه موجودات رو میبینه، علتش چیه که خدا میبینه؟ چون خبیر است، چون آگاه. اگه خبیر نبود خود بله نمیدید. در آیات دیگه داریم راجع به حضرت موسی که اومدن در میقات گفتن که خدایا خودتو به ما نشون بده. فقالوا ارنا الله جهرتن، به حضرت موسی گفتن یالا خدایی که میگی به ما نشون بده آشکارا. فاخذتهم الصاعقه، یا در جای دیگه خود از موسی به خدا گفت رب ارنی انظر الیک، قال لن ترانی یا موسی، خدای خود نشون من بده ببینم، خطاب شد که هرگز من رو نمیتونی ببینی. خب پس با چشم خدا دیده نمیشه، اما دیشب گفتی امشب چند تا روایت دیگه میخوام بخونیم. اهل بیت خدا رو دیدند و عبادتش رو کردند، اما این چه دیدنیه؟ همون دیدن با قلب، با قلب خدا رو دیدند. وقتی انسان با تمام وجودش خدا رو دید، سلام علیکم، خیلی مسائل براش حل میشه و خیلی مشکلات هم ازش فاصله میگیره که حالا اشاره میکنه. حالا توجه کنید به یکی دو تا روایت، این دلهاتون به این روایت ها نورانی بشه، فضا را هم نورانی کنید به ذکر سلام. در توحید مفضل سؤال امیر المؤمنین علیه السلام، از امیر المؤمنین پرسیده شد به ما عرفت ربک، به چی خدا را شناختی؟ به چه وسیله ای؟ ببینید سؤال دقیقا از دهان کسی داره صادر میشه که خدا را ندیده، چون انسان چیزی که براش غائبه سوز میگن چطوری استلالش رو میخواد، اما اگه یه چیز غائب نباشه دیگه سوال نمیخواد. این جلسه ای که برای من حاضره دیگه سوال نداره که میبینه، اون که نیست جلسه براش حاضر نیست، غائب از این جلسه است، اون ممکن از این کسی بپرسه به چه دلیل میگه فلان جلسه هست، اون دلیل نیست. خب میپرسه که به چی خدای خودت شناختی؟ این انتظار داره که حالا از رب بگم بخواد که این جهان هست و این نمیشه. اینا دوره همون اشکالاتیه که شبای گذشته گفتیم، اگه گفتیم به واسه جهان خدا رو شناختی، منش نیست که ظهور این جهان بیشتر است برای من تا ظهور خدا، در حالی که این جهان ظهوری برای من نداره جز این که ظهورو یعنی ظهور خدا. مگه میشه کسی شعاع نور رو حقیقتش رو خوب درک بکنه؟ حقیقت شعاع چیه؟ ذاتش، ذاتش دیگه میگه این یه پرتوی از اون منبع نوره که داره نور رو تولید میکنه. اگه من این شعاع رو حقیقتش و ذاتش رو خوب درک کردم، فهمیدم، حالا میشه بگم که شعاع ذاتش رو فهمیدم اما هنوز منبعش رو نفهمیدم، دیگه نمیشه که شعاع اگه حقیقتش برام معلوم بشه، روشن بودنش برام من کمتر است تو روشن بودن خود اون منبع نور، چون اون اصله. اول اونو من شناختم تو شعاعش رو بشناسم. این شعاع اصلا وجود استقلالی نداره تا من جدای از منبع نور او رو بشناسم. همون شعاعمونه. اولیاء الهی جهان اینطوری میبینن در ارتباط با خدا، اصلا چیزی براش نمیبینن، هر چی هست پرتو از نور خداست. اشکال دومی که هست، اونایی که میخوان خدا رو از طریق جهان بشناسن، اشکال دومی داره و اون اینه که جهان ناقص است. چیز ناقص نمیتونه من رو راه نمایی بکنه به یه شیء کامل، به یه موجود کامل. دیگه من توی این جهان هر موجود یه نگاه بکنم، این نقص تو ذاتش خوابیده، عجز خوابیده. دیگه ما بالاتر از چهار معصوم که نداریم توی جهان. سراغ اونا هم که بریم، اونا عاجزن، فقیرن، از خودشون هیچ ندارن. من چطور میتونم به آینه وجود اونا نگاه بکنم، فقر رو ببینم، بعد از این فقر استدلال بکنم به یک وجود غنی که خداست؟ تو نمیشه شیش. فقر که اثر غنا نیست که. این مشکل رو داره. اما اونایی که مستقیما خدا رو به خود خدا میشناسن، از این دوتا اشکال در میاد. رفته منبع نور رو خودش شناخته. اگه میلیون ها تو من بدید این حدیث رو بشنوید ارزش داره. خدا میدونه این حدیث چقدر ارزش داره. و اونایی که اهل بیت رو دارن همه چیز دارن، همه چیز دارن. اونایی که این حدیث ندارن هیچ ندارن. وقتی از امیرالمومنین علیه السلام پرسید که به چیشی خدا رو شناختی، فرمودن به ما عرفنی نفسه، نگفتن به واسطه جهان، گفتن به همونی که خدا خودشو به من شناسونده، به همون من خدا رو شناختم. با چیشی مگه خدا خودشو به ما شناسونده؟ قیل و کیف عرفه که نفسه. پرسید که چی تو خدا نفسش به تو شناسونده؟ حضرت فرمودند لا تشبهه صورتون ولا یحس بالحواس ولا یحس بالحواس ولا یقاس بالناس. فرمودند هیچ صورتی شبیه اون نیست. اینطوری خدا رو شناختن. یه قانونی هم داریم تو فلسفه، میگن تو عرف الاشیا به ازدادها. که اگه انسان خود یه چیز بشنسه از طریق زدش برو بشنسه، خودشو مستقیما نمیره بشنسه. میخواد مثلا بگید الان حقیقت شب چیه؟ گز شب اونی که روز نیست، زدش رو تعریف میکنه، روز اول تعریف میکنه، بعد گز وقتی روز نیست شب. مرگ چیه؟ میخواد تعریفش رو بکنه، حیات رو تعریف میکنه، بعد گز وقتی حیات نباشه مرگ. که وقتی یه چیه میخواد تعریف کنه، به زدش تعریف میکنه. حضرت فرمان اونطوری که خدا خودشو به من شناسونده اینطوریه، لا تشبهه صورت، هیچ صورتی شبیه اون نیست. اینا رو فهمیدن. ولا یحس بالحواس، هیچ حسی دسترسی به اون نداره، نمیتونه اون رو حس بکنه، حس نمیشه. ولا یقاس و بدناس با مردم هم قیاس نمیشه که بخوام با مردم رو مثلا تعریفش بکنم بشنش. خوب دقت کنید جملات رو. من زعم انه یعرف الله به حجاب او به صورت او به مثال فهو مشرک. کسانی که فکر کنن خدا رو شناختن اما با حجاب، خدا رو شناخته اما با یه چیزی شناخته است که حجاب داره، یعنی مثلا رفته زمین رو شناخته است میخواد بکنه که زمین خدا رو بشناسه، در این زمین حجاب داره، یعنی کمالات خدا که همش توش نیست. شما رو گیاه بشناس بکنه که گیاه نمیتونه خدا رو بشناسه، اون قدرت نمایی خدا تو حیوان بیشتر از گیاه. سازنده ماشین با سازنده هواپیما رو شما یکسان قدرتش رو قبول ندارید، میگه تو هواپیما بیشتر اعمال قدرت شده، پس معلوم شد سازندهش بیشتر قدرت داره. خدا مهارتی که از خودش از کمالاتش توی یه جماد گذاشته کمتر از اون کمالات که توی یه گیاه گذاشته، چون گیاه رشد میکنه، یه خصوصیت بیشتر داره تا سنگ. سنگ هم بارا راه نهایی به خدا میکنه دا، چون اونم بی خالق نتونه باشه، اما بالاخره گیاه بیشتر، حیوان بیشتر از گیاه، به خاطر که حیوان هم خصوصیت گیاه داره که رشد میکنه و هم حرکت داره، حرکت داره میره این طرف اون طرف، قدرت دمایی خدا تو حیوان بیشتر. پس معلوم شد که گیاه حجاب داره. بعد میام سراغ حیوان، میرم هنوز حیوان نسبت به انسان حجاب داره، چون قدرت نمای خدا تو انسان خیلی بیشتر، تو انسان عقل گذاشته، قوه درک. پس حیوان اگه ما رو به خدا میرسونه هنوز با حجاب، خود انسان هم اگه ما رو به خدا بخواد برسونه هنوز حجاب داره، یعنی کامل نیست. آخرین انسان کامل پیغمبر اکرم بود. اللهم صل علی محمد. ما ها که هیچی، ما مثلا وجود من نمیتونه که کاشف از خدا بشه، این علم ناقص من، قدرت ناقص من، همه چیز ناقص من، چی میتونه خدای کامل رو نشون بده؟ بریم سراغ اول شخص عالم امکان، آیا اون میتونه کاملا؟ او هم هنوز یه حجاب داره، یه حجاب هنوز وجود پیغمبر هست که این حجاب دیگه پاره شدنی نیست، او حجاب خالقیت و مخلوقیت، یعنی پیغمبر هر چی هم کامل باشن دیگه خالق نیست، خدا نیست. میگه موجود یعنی که مثل اعلای خدا هستن، این درست. هر چی هم عکس کامل باشه بالاخره عکسه، عکس داخل آینه، ولو تمام خصوصیات اون جسم مقابلش رو نشون بده، میگه هیچ تفاوتی با اون جسم نداره، هیچ تفاوت هم که نباشه بالاخره میگه این عکس، این خودش نیست. اون حجاب خالقیت و مخلوقیت که تو زیارت رجبیه امام زمان تو مفاتیح یاد ما دادن، لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک، همون حجاب واجبیت و ممکنیت تعبیر عرفا اینه، میگن پیامبر هر چی هم بالا برن یه واجب الوجود نیست، آخرش ممکن الوجود. پس ببینید ما میخواییم خدا رو بشناسیم به واسطه یه مخلوق که حالا فرض کنیم کاملتری مخلوق پیغمبرم ده نمیشه هنوز این مخلوق نمیتونه کاملا خدا رو به ما بشناسیم. میفرمان من زعم انهو یعرف الله به حجاب او به صورت او به مثال. هر کس فکر میکنه خدا رو میشناسه اما با حجاب، خدا رو میشناسه به صورت، خدا رو میشناسه با مثال، فهو مشرک، یعنی مشرک، یعنی هنوز خدا رو حقیقت شناسه نشده. لن الحجاب و المثال و صورت غیرهو، چون این حجابه، این مثاله، این صورته، اینا هنوز غیر از خداست. و انما هو واحد موحد، خدا واحد موحد، فکیف یوحد من زعم انه عرفه بغیره. انما عرف الله من عرفه بالله، تنها خدا رو اونایی شناختن که خدا رو به واسطه خود خدا شناختن. فمن لم يعرف به فليس يعرفه، اونی که خدا رو به واسطه خدا نشناخته هنوز خدا رو نشناخته. انما يعرف غيره، این غیر خدا رو رفته شناخته، این همون مخلوق رو رفته شناخته، فکر میکنه خالق رو شناخته. آخرین حدیث رو عرض کنم و دنبال عرایض رو انشاءالله جلسه های آتی. جاسلی شخصی بود که منکر خدا بود، از امیر المؤمنین علیه السلام سوالاتی داره، از جمله این سوالشه، فیما سأل الجاسلی امیر المؤمنین علیه السلام ان قال، یکی سوالاتی که از حضرت علی علیه السلام کرد این بود، اخبرنی، گفت به من بگید ببینم، عرفت الله به محمد، ام عرفت محمدا بالله عز و جل. به حضرت گفت به من بگید ببینم خدا رو به واسطه پیغمبر شناختی یا پیغمبر واسه خدا شناختی؟ خدا رو به واسه پیغمبر شناختی؟ یعنی اول مادی پیغمبر رو خوب شناختی، انسان کامل، بعد خدا رو شناختی؟ یا نه پیغمبر رو به واسه خدا شناختی، یعنی چون خدا بود پیغمبر شناختی؟ سوال خیلی عجیبه. فقال علی بن ابی طالب علیه السلام، حضرت فرمودند ما عرفت الله به محمد صلی الله علیه و آله، فرمودند من خدا رو به واسطه پیغمبر نشناختم، اول مواجه باشم با پیغمبر بعد که او خدا رو تازه بشناسم، ولكن عرفت محمدا بالله عز وجل، حين خلقه واحدث فيه الحدود من طول وعرض، فعرفت انه مدبر مصنوع بالاستدلال والالهام من واراده، کما الهم الملائکته طاعته و عرفه نفسه بلا شبه ولا کیف. فهمدن من پیغمبر رو باسه خدا شناختم وقتی که خدا پیغمبر رو خلق کرد و در پیغمبر حدودی رو گذاشت، حد برش گذاشت، این حدود همون حجابه، حجاب دیگه، وجود پیغمبر محدود، این حدودی که گذاشت من طول و عرض، طول عرض گذاشت، بعد فهمیدن که خدا مدبر است. پیغمبر مصنوع از بل استدلال و الهام من و ارادت. این یک نوع استدلال شد در وجود او، الهامی است از و اراده شد از او. پس شناخت از خود خدا شروع میشه، میاد به پیغمبر میرسه. بعد حضرت برای اینکه مسئله رو یه مقدار واضح‌تر بیان بکنن دو توضیح بدن، نظیر میارد. میفرمان همطور که خدا به ملائکه اطاعت خودش رو الهام کرد، به ملائکه نفس خودش رو شناسون بدون تشبیه. یعنی نمیاد به ملائکه بگه وجود من شبیه مثلا پیغمبر، شبیه چیه؟ بدون تشبیه خودشو به ملائکه شناسون، ملائکه عبادت خدا رو کردند و بدون کیف و جهت. خب عرض ما در این قسمت از بحثمون تمامه. یک بار دیگه جملاتی رو از دعای عرفه سید الشهدا علیه السلام میخونی. الهی علمت باختلاف الآثار و تنقلات الاطوار ان مرادك مني ان تتعرف الي في كل شيء حتى لا اجهلك في شيء. امام حسین علیه السلام عرض کنند خدایا، فهمیدم که این اثرهای مختلف و گوناگون، این حالات مختلفی که تو این جهان رو موجودات ببینم، فهمیدم که تو مرادت از من اینه. یعنی اراده کردی که من اینو داشته باشم. میخواستی که بدونم من تو رو تو همه چیز بشناسم، به طوری که تو هیچ چیز تو برا من مجهول نباشی، تو همه چیز تو رو بشناسم. حتی لا اجهل کسی شی، تو هر چیزی که نگاه کنم اثر خود رو گذاشتی. کیف یستدل علیک بما هو فی وجوده مفتقر الیک. خدایا چگونه استدلال میشه به وجود یه شیئی که اون شیء تو وجودش نیازمند به توه؟ به اون شیئی که وجودش نیازمند به توه میخوام استدلال کنم به وجود توه، تویی که نیاز نداری. چقدر این زشته. ایکونو لغیر که من الظهور ما لیس لک. آیا کار به جایی رسیده که برای غیر تو، یعنی برای جهان، برای این اشیایی که تو جهانه، برای اینا ظهوری داره، ظهوری هست، روشنایی هست، که اون روشنایی برای تو نیست. حتی یکون هو المظهر لک، تا اون وقت بیاد اشیاء دیگه ظاهر کنند دیگه تو باشه. عکس اینه، شعاع نور اگر روشنه، روشناییش از مولد نور گرفته، از خودش چیزی نداره. چی تو من این شعاع و حقیقتش رو شناختن و منبع رو که اصل هنو نشناختن؟ متا غبت حتی تحتاج الى دلیل یدل علیک. خدایا تو کی غائب بودی تا نیاز به این باشه که استدلال بر تو بشه؟ همیشه تو حاضر بودی. و متا بعدت حتی تکون الآثار هی التی توصل الیک. خدای تو کی از دل عارفین دور بودی اینکه آثار و نشانه ها دلیل بر وجود تو بشه. امیت عینون لا تراک علیها رقیبا، کور با چشمی که تو رو ناظر بر خودش نمیبینه. و خسر صفقت و عبد لم تجعل له من حبک نصیبا، زیان دید معامله یا اون کسی که تو معاملهش هیچ بهره ای از محبت و عشق تو توش نیست، اینا زیان کرد. صلی الله علیک یا سیدنا و مولانا یا ابا عبدالله. قبل از اینکه مصیبت را شروع بکنیم، عزیزان به خاطر اینکه همسایه‌های اینجا اذیت نشن، وظیفه شرعی دارن که بدون سر و صدا از اینجا برن. همه هایی که اینجا میشه کافیست یک همسایه اذیت بشه، خلاف شرع است و حرام. دیگه نیازی به تذکرم نباشه، بیرون هی بخوان به افراد تذکر بدن ساکت باشه. بیرون مسجد دیگه کسی صحبت نکنه، وقتی بعد از اتمام جلسه میخواد تشریف ببرید با سکوت برید آهسته. اگه موتور و چرخ هم دارید تو خیابون، اونا رو بعد ندارید باز بیاد از دو کوچه برید. دیگه اون موقع شب سر صدا اینجا نباشه. صلی الله علیک یا السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين علي أكبر وعلى وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. با اینکه تو این چهار تا سلام دوم رو به علی اکبر میدیم، تو سلام سوم باز سلام به اولاد امام حسین میدید. این تخصیص به ذکر، یعنی مثل این که میگن به همه این افرادی که اینجا هستن احسان بکن، بعد یه نفر رو خصوصی میگن، ایشون هم میگن احسان به شماش بکن. این که اسم یه نفر رو به خصوص میارن، این کاشف از اینه که من نمیخوام اسم او تو بین افراد عموماً ذکر بشه. یه ویژگی خاصی این آقا داره، این ویژگی سبب شده که میخوام جداگونه اسمش بارش بشه. یه علاقه خاصی بهش دارم، یه عظمتی او تو دید من داره که سبب میشه جداگونه اسمش بارش بشه. بین شهدای کربلا علی اکبر سلام الله علیه از یک وجهه خاصی برخوردار که تو این سلام جداگونه همین بس دیگه، عظمت و جلالت و شأن و مقام علی اکبر سلام الله علیه از همین سلامی که تو زیارت عاشوراست کافیه دیگه. تازه اونی که آینی که تو فصاحت و بلاغت توجه دارند و مطالعاتی دارند میدونند تخصیص به ذکر اونی که علما گفتند تو کتبشون تخصیص به ذکر بعد از ذکر عمومه، اونی که گفتن اول عام ذکر میشه بعد خاص. دیگه ذکر خاص قبل از عام تو کتابا ندارن. این مهمتره، ذکر خاص قبل از عام خیلی مهمتره. قبل از اینکه اولاد امام حسین رو اسم ببره اون اسم خاص رو میبره. میدونید یعنی چی؟ این خیلی فرق میکنه. تا اون وقتی که اول اولاد رو بگه بعد راضی نباشه که بین اولاد نام علی اکبر هم در عرض دیگران باشه، بار سوم مثلا اسم علی اکبر رو جداگونه ذکر کنه. اما حالا که نام علی اکبر زودتر ذکر شده این یه نکته اضافه داره. اون نکته اینه که من میخوام به اولاد امام حسین سلام بکنم، اما تو بین این اولاد نور علی اکبر اونچنان درخشش داره که چشم من رو پر کرده. گویا تمام اولاد امام حسین تو علی اکبر خلاصه میشه. لذا من قبل از این که سلام به اولاد امام حسین بدم اول به علی اکبر سلام بدم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين Oh.